بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین الذي سمی في السماء باحمد و ابو القاسم محمد. صلی الله علیه و آله و سلم و لعنت الدائم علی اعدائهم و مبغضیهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم من الان الی قیام یوم الدین. بعد قال الله الحکیم فی محکم کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و النجم و النجم اذا هوا و ما ضل صاحبكم و ما غوا و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. شاید هیچ آیه‌ای در قرآن مثل این 3-4 تا آیه اول سوره نجم حضرت رسول اکرم رو معرفی نکرده باشه. هیچ آیه‌ای مثل این آیات به نظر من، حالا خب ما که بنزه سواد خودمون حرف میزنیم، به نظر من هیچ آیه‌ای به اندازه این 3-4 تا آیه حضرت رسول اکرم رو معرفی نکرده. خانم‌ها بچه‌شون رو ساکت کنن، یعنی حرف کلی رو راجع به پیغمبر زده. هر کی این پیغمبر رو قبول داره باید به این آیه ها تمسک بکنه و معرفت خودش رو نسبت به پیغمبر ببره بالا. قسم میخوره به ستاره، قسم به ستاره. حالا این یه داستانی داره که خودش اگه بخوایم بگیم، میگه اون ستاره‌ای که فرود میاد، مثلا به اون ستاره‌ای که فرود میاد، بعد یعنی خدا میدونین چرا قسم میخوره؟ برای اینکه ما حرفشو باور نمیکنیم. چون ما حرفشو باور نمیکنیم قسم میخوره. یعنی ما باعث شدیم تا خدا برای بدیهی ترین چیزها قسم بخوره. قسم به ستاره که چی؟ ما ظل صاحبکم و ما غوا. میگه این صاحب شما، صاحب ما کیه؟ پیغمبر رو صاحب ما میدونه. میگه صاحب شما نه گمراهه، نه سرش کلا میره، نه گول میخوره، فریب میخوره. میگه همین آدم که، همین صاحبتون که سرش کلا نمیره و فریبم نمیخوره، و ما ینطق عن الهوا، هیچ حرفی رو از خودش نمیزنه. یعنی اگه حضرت رسول اکرم داره داستان یک موضوعی رو تعریف میکنه، اونم نطق خودش نیست. پیغمبری خیلی سخته ها. پیغمبری اونجوریه که اگه میخواد با من میام به تو سلام علیکم، سلام، مخلصم، خیلی چاکرتیم، به چطوری، هیچ کدوم این حرفا رو نباید پیغمبر بزنه. اگه به من رسید، به تو رسید، سلام علیکت، تمام چیزایی که خدا بهش دستور داده باید به من و تو بگه. هیچ حرفی رو از خودش حق نداره بزنه. و ما ینطق عن الهوا، هیچ حرفی رو از روی هوا و هوس نمیزنه. ان هو الا وحی یوها، مگر اینکه اون یه وحی است که القا شده بر پیغمبر. اینو داشته باشین. پس بنابر این اگر راجع به هر موضوعی حرف میزنه، در حقیقت اون یه نوع وحیه. شما بچه تو وقتی بغل میکنی بهش میگی بابا جون چطوری فلان اینا، ولی در حالی که اون بچه توی بابات که نیست، بچه رو بهش میگی بابا. این مال اون هوای ماست. اما پیغمبر اکرم وقتی که به بچهش میگه تو مادر منی، این حقیقتی پشتش هست. اینطور نیست که چون دوستش داشته گفته مامان منی، نه اونجوری نیست. وقتی میگه تو مادر منی، یک حقیقت پشت این حرف هست. ما موظفیم هر چیزی از پیغمبر خوندیم، شنیدیم، به صورت حدیث، روایت یا هر چیز دیگه، ما موظفیم بریم پیگیری کنیم، ببینیم پیغمبر اینو برای چی گفته. حتی اگر مزاح میکرده با یک کسی، باید بریم اون مزاح رو در بیاریم، به احادیث و روایات مراجعه کنیم، ببینیم که چرا پیغمبر این حرف رو زده. به همین جهت برای همین یک کلمه حرف پیغمبر که فرموده تو مادر منی، مراجعه میکنیم به آیات، روایات و احادیث که ببینیم چرا گفته این مادر منه. به دخترش گفته مادر منه، ام ابیها. ان نبی سلام ما ان فاخذ، پیغمبر گفت برای من آب بیاری. کی؟ شب عروسی حضرت زهرا سلام الله علیها. این ما ینطق عن الهوا تو ذهنت باشه که پیغمبر هیچ کاری رو الکی انجام نمیده. فرمود برای من یک کاسه آب بیاری. عروسی حضرت زهرا مثل عروسی من و تو و پدر مادرهای ما و اینا نبوده که حالا یه مرد و زن با هم عروسی کردن و یه دامبولی دنبولی هم راه انداختن و بعد هم زندگی کردن و بچه دار شدن یا نشدن، بعد هم مردن رفتن. اینجوری نیست. عروسی اون دوتا بر اساس یک حکمت الهی بوده و دلیلش هم پیدایش ائمه معصومین علیهم السلام، امام زمان، نتیجه اون عروسیه. گودی کربلا، گودی قتلگاه، نتیجه اون عروسیه. این زیارتگاهی که اینجا به نام حضرت رضا علیه السلام هست و این همه عظمت داره، نتیجه اون عروسیه. پس این عروسی، اولا عروسی حضرت زهرا موضوع کمی نیست. معلوم میشه که نقطه عطف خلقته. عروسی حضرت زهرا محور هستیه. یعنی این عروسی اگه نبود هیچ چیز نبود در عالم. پس بنابراین خیلی مهمه. کی اینو میفهمه؟ پیغمبر میفهمه، ما نمیفهمیم. ما چی از دین فهمیدیم که اونو بفهمیم؟ اینو پیغمبر میفهمه، پیغمبر آخر الزمان، خاتم النبیین اینو میفهمه. اون میدونه چه اتفاقی داره میفته، اون میدونه چه حادثه‌ای در عالم. نماله حالا عروسی حضرت زهرا سلام الله علیها در عالم امر انجام شده، نه در عالم زر، در عالم امر اونجا انجام شده، بعد تکون خلقی پیدا کرده تو عالم خلق که ما نگاه کنیم ببینیم، عروسی رو ببینیم. اون عروسی که خدا تو عروسی کارت دعوت داشته شرکت کرده، اصلا شاید کارت دعوت هم خودش برسده، کیا بودن تو اون عروسی خدا میدونه. بعد این عروسی تکون خلقی پیدا کرده تو عالم خلق، ما میبینیم این عروسی رو. اعراب اون دوره مثل من و تو منتظر این بودن که شطورا رو بکشن، زودتر آبگوشت رو بزنن و عروسی امیرالمومنین و اون بساط و فلان. حالا چون عروسی بحثش بحث عالم امره، پس اتفاقاتی هم که توش یک دونه میفته حساب کتاب داره و در جریده خلقت ثبت شده همه اینا. اگه میگه که برای حضرت زهرا پوست فرستاد که روش بشینن، این سیاهی که نوشتن جهاز عروس، اینا در عالم امر ثبت شده. گوسفندی که اون پوستو از تنش کندن گوسفند خاصی بوده که استاد ما میگفت همون گوسفندی بود که ابراهیم ذبح کرد. ابراهیم هم نه در عالم خلق، در عالم امر اونو ذبح کرده بود. عروسی از زهرا تموم شد. ما فکر میکنیم الان عروسی کردن تو فلان سالون، کارت هم دادن، چیرنی خوردن و بچه دار شدن، اون مرده، اینم مرده، تموم. عروسی در عالم امر انجام شده. خدا دست به دست داده این دو نفر رو. خدا خواستگاری کرده، خدا دست به دست داده، خدا تو عروسیشون دلال این عروسی خدا بوده. این که میگه اگر تو درست عبادت کنی دستت دست من میشه، یعنی این که تو همین الان یه دختر رو دست به دست بدی با یه پسر، دستت دست خدا میشه. هر کدوم از شما اگر در طول زندگیتون فقط یک دختر و پسر رو دست به دست بدین، دستتون دست خدا میشه. مگه دست خدا چی کار میکنه؟ همین کار رو. رزق بدی به کسی، دستت دست خدا میشه. صفتت صفت رزاقیت خدا میشه. یه روز یه غذای رو خودت با دست خودت بپزی، 5 نفر 6 نفر رو صدا کنی بگی بیایید نهار با هم بخوریم، خدا اینا رو دست به دست هم داده. ان النبی سأل ما ان فاخذ، گفت آب بیارید. تو اون عروسی که خیلی مهمه آب آوردن. فَأَخَذَ مِنْهُ جُرْعَةً، یه جرعه از این آبو برد توی دهانش. تمام اینا حساب داره. مولکولای اون آب روز قیامت گواهی میدن که سر این قضیه چی بوده. یک جرعه از این آبو برد توی دهانش. در وضو یه امری هست که مستحبه، مزمزه کردن آبه. 3 بار آبو تو دهانت مزمزه کنی، این مستحبه. این چیزایی که مراجع به من و تو گفتن انجام بدید، ما اگه بریم بپرسیم آقا چرا آب وضو رو از اینجای دستم باید بریزم، اون وقت میگه باید بیای قم، اونجا 50 سال تو حوزه درس بخونی، 2000 جلد کتاب بخونی تا بفهمی که من چرا بهت گفتم آب وضو رو، چرا بهت گفتم این مزمزه کردن مستحبه. آبو توی دهانش بود، فتمزمزه بها ثم مجها، بعد برگردون توی اون کاسه اون آبو. ثم صبها علی رأس، با دستش یه مقدار از اون آب رو پاشید روی سر حضرت زهرا. شما منظره رو نگاه کن، یه ذره دل بده. خدا بهت همین الان معرفت میده، همین الان بهت معرفت میده. این آب از توی این کاسه روی سر، حالا ببین کجاها آب رو میپاشه. آب رو میپاشه رو سر حضرت زهرا، ثم قال اقبلی. حالا واژه هایی که به کار میبره گوش کن. گفت بیا جلو. فلما اقبلت، اومد جلو. نزه من بین صدویه، از اون آب پاشید روی سینه حضرت زهرا. از اون آب پاشید روی سینه حضرت زهرا. ثم قال ادبری، بعد گفت حالا برگرد. حضرت زهرا برگشت، پشتشو کرد. فلما ادبرت، برگشت، بعد و نزه من بین کتفیه، بین دو کتفش پاشید این آب، به بازواش پاشید، به دستاش پاشید. ما ینطق عن الهوا، من کاری رو بیهوده نمی کنم. آی مردم، پیغمبر فرمود من هیچ کاری رو بیهوده نمی کنم. بعد اون چادر رو روی سرش انداخت و دعاشون کرد، که دعا رو من آخر سر میگم چه دعایی کرد. چه کسی با این اسرار آشناست؟ خود حضرت زهرا، امیرالمومنین و پیغمبر. بقیه اونجا همه نامحرمن. اینجا تماشاگاه راز اینجاست که کسی رو راهی نیست. مدعی خواست که آید به تماشاگاه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. این آب رو به این شکل پاشید به حضرت زهرا. دقت کنیم ببین به کجاها میخوره. بعد چه کار کردن؟ این آب چی بود داد؟ گفت پیغمبر گفت دخترمو بیارید، میخوام هدیه بدم بهش. وقتی آوردن گفت یه کاسه آب بیارید، این برنامه رو انجام داد. ظاهرش یک کاسه آبه، به قول آجا و نجفین گفت اگه شما بخوای به یک کسی ماشین هدیه بدی، ماشین رو بغل نمی کنی بدی به یارو، که سویچشو میدی بهش، سویچ ماشین رو میدی. یه چیز انقدیه ولی یه ماشین به اون بزرگی رو راه میبره. این یک کاسه آبه، ولی تمام آبهایی که در هستی هست مهر حضرت زهراست. این هدیه پیغمبره، هدیه خداوند به حضرت زهرا. میگن مهریش آبه، اینجاست. از اینجا این هدیه رو دادن بهش، در عالم امر دادن بهش. اینجا به تکون خلقی رسید که ما ببینیم. خواست پیغمبر بگه این آبو میبینید، مهریه دخترم زهراست. این آب مهریه دخترم، نه این آب، آبهایی که در کل و جعل نامن الماء کل شیء حی، دخترم زهراست. چون هیچ امری برای اونا از روی هوا و هوس نیست. خب به این واژه ها گوش کنید. ثم قال اقبلی، گفت بیا جلو. فلما اقبلت، اومد جلو. بعد آبو پاشید. ثم قال ادبری، گفت حالا برگ برو. رفت. فلما ادبرت، اینا رو حالا بخونیم به چه واژه هایی میرسیم. معنای این حقایق توسط رسول اکرم با حدیث دیگه روشن میشه. چجوری روشن میشه؟ حدیث فلما خلق العقل، وقتی خدا عقل رو خلق کرد، قال له اقبل، گفت بیا. فلما اقبل، اومد جلو، ثم قال له ادبری، سلام علیکم، گفت برو. رفت. به عقل گفت بیا، اومد. به عقل گفت برو، رفت. اینا مال من و توه ها، اونجا هم به این واژه ها رو برای حضرت زهرا سلام الله علیها به کار برده. بعد این دوتا حدیث و هر دو رو پیغمبر نقل از حضرت رسول اکرمه، هر دو رو میذاریم کنار هم. این اون واژه‌ای که اونجا پیغمبر برای حضرت زهرا به کار برد، این واژه رو اینجا خدا برای عقل، وقتی که عقل رو خلق کردم گفتم بیا جلو، اومد. گفتم برو عقب، رفت. بعد ولما خلق الجهل، آخه این جهل هم خدا خلق کرده، ولما خلق الجهل قال له اقبل فلم یقبل، نیومد جلو، گفت بیا، نیومد. و قال له ادبر فلم یدبر. دقت کنید، خدا عقل رو که خلق کرد گفت بیا، اومد. گفت برو، رفت. جهل رو که خلق کرد گفت بیا، نیومد. گفت برو، نرفت. این واژه ها رو شب عروسی پیغمبر به حضرت زهرا گفت بیا، اومد. بعد گفت برو، رفت. اول یه تبصره بذاریم بغلش، یعنی این که هر کی عقل داره حرف گوش کنه، هر کی بی عقله حرف گوش کن نیست. ببین خودتو آزمایش کن، ببین تو زندگیت حرف بزرگتر تو گوش کردی؟ اگه گوش کردی عقل داری، اگه گوش نکردی عقل نداری. حرف معلم تو گوش کردی؟ عقل داری. اگه گوش نکردی عقل نداری. سر کار داری کار میکنی، بنایی، آهنگری، هر شغلی که داری، حرف استادو گوش کردی؟ عقل داری. گوش نکردی؟ عقل نداری. چون عقل حرف گوش کنه. بعد این عقله که مورد خطابه، عقل کلم کیه؟ شیعه و سنی اعتقادشون بر این روایات و احادیث هست که عقل کل حضرت رسول اکرمه. این ظهور عقل تامه. شب عروسی اون حرفایی که خدا با عقل زد پیغمبر با دخترش میزنه، تا بعد از او هر که از او میاد اینا عقل کلن و جهل در اینها راه نداره. این حرف به کدوم حدیث میخوره؟ نمیدونم، صد بار به نظرم براتون خوندم این حدیثو. این حرف به کدوم حدیث میخوره؟ اثبات میکنه. معلوم میشه که اون آبی که تو دهانش کرد و تو اون آب ریخ، بعد رو سر حضرت زهرا، اصولا ظاهرا عقل در مغزه، مغز در رو سر آدمه، اول اون رو سر حضرت زهرا، یعنی این که این عقل کل تویی، تو ام ابیهایی، من عقل کلم اما تو مادر منی. من عقل کلم اما تو مادر منی، ام ابیها. کدوم حدیث اثبات میکنه؟ نمیدونم چند بار برات خوندم این حدیثو، همه تون دیگه باید حفظ شده باشی. هی فاطمت الزهرا و علا معرفتها دارت القرون الاولا. پس حالا میفهمیم که چرا امام صادق میفرماید که عالم حول معرفت مادر ما میچرخه. از کی؟ قرون الاولا، از ازل تا به ابد. احادیث رو باید کنار هم گذاشت، بعد آیات رو، بعد روایات رو، بعد فهمید که اینا کجا با هم جفت و جور میشن. ما ینطق عن الهوا اینه، وقتی میگه تو مادر منی شوخی نمی کنه، تعارف هم نداره، برای اینکه حضرت زهرا رو دوست دارم نمیگه. حضرت زهرا مادر عقلی پیغمبره. بعد به این حدیث بر میخوریم که من همه عالم رو به عشق حضرت زهرا خلق کردم. یه صلوات بفرستیم. دعایی که گفتم آخر عروسی کرد این بود. وقتی که این آب و پاشید رو سر حضرت زهرا، پاشید رو سینه حضرت زهرا، پاشید رو کتف حضرت زهرا، بعد دعا کرد اللهم بارک فیهما، خدایا این عروسی رو برای این دو نفر مبارک کن، گوش کن، و بارک علیهما و برای هر دوشون مبارک کن، و برای اونایی که نسل اینا می، و بارک لهما فی شبلیهما. میگه مبارک کن بر اون دوتا شیری که از این زن متولد میشه. هنوز به قول امروزی نه به داره نه به باره، تازه شب عروسیه. پس معلوم میشه این عروسی نطفش در عالم امر بسته شده، صیغه عقد اونجا جاری شده، بعد این اتفاقا همه افتاده، حالا تو عالم خلق به تکون رسیده. اینجا داره میگه، میگه مردم از این زن دوتا شیر متولد میشن، امام حسین و امام حسن، دوتا شیر از اینها متولد میشن. بعد فقال اذهب الله عنک الرجس، خدا شما رو از رجس در امان بداره، و تطهر که تطهیرا. ببین آیش هم هست و یطهرکم تطهیرا. پیغمبر قبل از اینکه اون آیات نازل بشه اینا رو داره میگه. حرفم چیه؟ میخوام بگم پیغمبر حرفی که میزنه از روی هوا و هوس نیست، بلکه از روی حقیقته، و حقیقتشو من و تو مأموریم به کشفش، من و تو مأموریم به کشف اون حقیقت. نکنه حدیثو میشنویم سرمون رو بندازیم پایین از جایی دیگه بریم. همین حدیث از کجا سر در میاره؟ وقتی که این شبلیه ما، این دوتا بچه شیر، یه روایت آدم میخونه میبینه این دوتا بچه شیر کجا به درد میخورن. وقتی که امیر المومنین رو تنها گذاشتن، چندین بار حضرت زهرا سلام الله علیها قبل از اینکه تو رخت خواب بیفته و نتونه حرکت بکنه، بلند می شد می رفت در خونه ها صدا می زد مردمو، بابا مگه علی رو نمی شناسین؟ پیغمبر هم از 30-40 روز فوت کرده، علی همون علی دامادشه و خلاصه مردمو نتونست بیاره، نیومدن مردم. نیومدن مردم، هر چی رفت نیومدن. میدونین آخر چی کار کرد؟ بعد توی مدینه هو افتاد، شایع شد که مردم هیچکی از علی حمایت نکرده، آماده باشید برای اون قضیه. گفتم حالا نمیتونیم همه چیز رو بگیم، تنها مونده علی. این اومدن خلاصه یا فزه یا اسماء اومدن گفتن یا زهرا اینجوری گفتن، گفتن علی تنها مونده، هیچ کس یاریش نکرده. راست میگن اینو. بعد حضرت زهرا میاد دست این دوتا پسرها رو میگیره، کانت هجلسو به هزا بیتها، می آورد این بچه ها رو دم در میشوند، خودشم میشست، میگفت دم در بشین، این رهگذرا که میان رد بشن ببینن ما طرفدار علیم. بعد به این بچه هم گفت خیلی با سر و سینه راست بشینید، راه برید که نگن اینا افتادن، نگن اینا خوردن زمین، دم در راه برید، نشینید، راه برید. خودشم میشست تماشا میکرد در حالی که سعی میکرد دردش رو کسی نفهمه، به زور تکیه میداد به دیوار ولی با سرزنده است، با سر و سینه راست میشستم در که کسی نفهم زهرا من پا افتاد. مثل چی میشستم در حدیث رو ببین. میگه بیتها کلبوه، لبوه یعنی شیر، لبوه هم یعنی شیر، اسد هم یعنی شیر، شبل هم یعنی شیر. میگه مثل شیر حضرت زهرا میشستم در. خیلی ها اون غیرت بنی هاشمی مثل شیر، حدیث رو ببین، میگه کلبوه مثل شیر میشست جلوی در. بعد بچه هاشو و حوله ها دورش هم چی؟ اشبالها، بچه شیرام دورش میچرخیدن. میگه این دوتا بچه شیرم دائم دور مادرشون را میرفتن، میگفت را برید که دشمن نگه اینا از پا افتادن. احادیث رو ببین، دعای اون روز پیغمبر رو ببین، حرفا رو ببین به کجاها میخوره. این احادیث سلسله دارن که اول و آخر نداره. بشینید دم در، میشستن دم در. یکی از دلائلش که اون بلا رو به سر حضرت زهرا آوردن برای اینکه خبر بردن، برای اینو گفتن بابا همسرش مثل شیر دم در نشسته، زنش مثل شیر دم در نشسته. این مال اینه که این خانمایی که هستن بدونن که از شوهرشون چجوری باید دفاع کنن. شوهر اینا ولی ایناست، اینجوری باید دفاع کنن. مثل شیر نشسته دمه در، خبر بردن. مردم فاطمه رو میشناسن، زنای بنی هاشم، زنای بنی هاشم اگر پاش میافتاد که به جنگن 10 مرد و حریف بودن. نمونه داریم ما، نمونه داریم که گفتن که فعلا علی زمینگیر نشده چون فاطمه رو پای ایستاده. هنوز به قول معروف سپر داره، هنوز رو پاست. فرمون دادن گفتن برید، در نامه‌ای که نوشت برای اون یکی گفت از این گفت از این چاک در نگاه کردم، دیدم که فاطمه تکیه داده به در. یه چیز جالبی که تاریخ میگه 10-15 تا مرد در رو هل میدادن باز بشه زورشون نمیرسه. چی هول میدادن زورشون به این زنی که مریضه نمیرسه. میگه از لای در گفتم برید کنار ببینم این چیه، این چرا این در تکون نمیخوره چرا. میگه نگاه کردم دیدم محکم به در چسبیده و پهلوشو گذاشته به در و فشار داره میده. میگه راه نمیدم، میخواید بیاید چو علی منو ببرید. چاره رو در این دیدم، عین نامه که نوشته رفتم عقب با آخرین ضربه با لگد زدم به در. میگفت در کنده شد، مینویسه در کنده شد در حالی که نیمه سوخته بود، در کنده شد. کلبه شیرن، اینا شیرزنن. تو کربلا هم دخترش این مادر عمل کرد. اونجا هم وقتی میخواستن ابوالفضل رو بفرستن میدون، رسم این بود که دشمنم هم این کار رو میکرد. هر یه نفری که میخواست بره میدون جمع می شدن دورش، هورا می کشیدن، کف می زدن، بهش روحیه می دادن، می رفتن. اما تو حرم کسی نبود. حضرت زهرا این دختر بچه ها رو جمع کرده بود، اونا برای ابوالفضل هورا می کشیدن. تو کربلا هم گفتن که این دختر همون زنه ها، این دختر همون زنه. اون همه دور امام حسین رو گرفتن تو گودی قتلگاه، اون همه لشکر دور امام حسین رو گرفتن، میرفت وسط اینا. خیلی از چوبایی که به امام حسین قرار بود بخوره به حضرت زینب خورد. این که میگن رفت بالای تل زینبیه، دلیلش این بود که دیدن حریف نمیشن، اونقدر لشکر زیاد شد، اونقدر دور حسینو گرفتن که این دیگه نتونست بره وسط اون همه مرد نامحرم. آخر دیگه دید چاره نداره، رفت که رفت رو تل زینبیه، از اونجا نگاه کرد، یه وقت دید این لشکر پراکنده شدن، هر کی به یه طرفی میره. گفت خب دور حسین خلوت شد، برم ببینمش. ولی وقتی که رسید دید شم با سر بریده حسین از توی گودی قتلگاه اومد بیرون. در روایات داریم یقه شم رو گرفت. که این زره شم رو پیچونده بود دور گلوش، داشت خفش میکرد، داد زد گفت منو از دست این در الان منو میکشه. اونقدر زدن زینبو با چوب و سر فقط بابت همون جلسه ای که این اتفاق افتاد، خانم زینب کبرا یک سال دوا درمون میکرد بدن خودشو و خوب نمیشد. و سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون. شب آخر فاطمیه رسمی که متوسل میشن به حضرت ابوالفضل علیه السلام. امروز هر کی مدعی کرد اگه یه تیکه هم از حضرت ابوالفضل بگه بد نیست که آمدم تا جان ببازم دست چیست. گفتن یه دفعه دیدم فریاد میزنن، امام حسین سر ابوالفضل رو گذاشته بود روی پاش، اینا دور امام حسین میدویدن، حضرت زینب پایین پا نشسته بود، حضرت حسین بالای سر، اینا دور حسین میدویدن میگفتن دیدی دستای داداشتو قطع کردیم. از زبان ابوالفضل آمدم تا جان ببازم دست چیست. مست که سیلی گریزد، مست نیست